أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
وعلى آله وصحبه. الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
امروز دو تا موضوع خیلی مهم داریم که یکیش کفران نعمت هست. فعلا همین رو بخونیم تا حالا اگر رسیدیم موضوع دوم رو هم خدمتون عرض میکنیم. کفران در نقطه مقابل شکر هست. شکر یک اسم اعظم هست که انسان اگر داشته باشه، به تعبیر قرآن، از بسیاری از آفتها دور میشه. قرآن کریم در یک بحث فوق‌العاده انسان شناسی شیطان رو از لوازم صراط مستقیم معرفی میکنه. صراط مستقیم این راهی که شما کوتاه و سریع به خدا میرسید، کج نیست، انحراف نداره، درد سر نداره. اما تو این صراط، این راهی که انسان باید به حق تعالی برسه، یه سلسله تمرین ها، امتحانات، به خاطر اینکه انسان موجود مختار هست باید باشه تا اون قوای درونی انسان فعال بشن و شکوفا بشن. انسان بدون مشکل، بدون امتحان و بدون سختی قواش شکوفا نمیشه. مثل یک گیاه که تا در دل خاک نباشه میپوسه و از بین میره. رشد و سلامتی و شکوفایی یک دانه زمانی است که در خاک بره، در ظلمت بره، تحت فشار قرار بگیره. وقتی که در ظلمت رفت، تاریکی و تحت فشار خاک قرار گرفت، قوا شکوفا میشه، دانه شکوفا میشه، هم از پایین ریشه میده، هم از بالا میاد تا به ثمر مینشینه، قدرتمند میشه و قدرتش اونقدر زیاد میشه که شما دیدید گل و خاک و سنگ رو میشه کافه و از تو دل سنگ سخت گیاه نرم اونقدر قویه که اون گیاه نرم سنگ سخت رو میشه کافه و بیرون میاد. انقدر قدرت پیدا میکنه. دقت کنید، در این حالی که نرمه و به نرمیشم آسیبی نمیرسه، میتونه سنگ سخت رو بشکافه و بیاد بالا. این از معجزات هست دیگه، تو طبیعت هم ما زیاد میبینیم. خب انسان هم همینطور هست، یعنی نیاز داره به این که قوا شکوفا بشه و برای که قوا شکوفا بشه در هر قوهی و در هر اسمی احتیاج به فضای تاریک و فضای سخت داره تا این قدرت شکوفا بشه. مثل بازوهای انسان و عضلات انسان، اگه فشاری به عضلات نیاد انسان بدنش ضعیف میشه، مرگ زودرس پیدا میکنه، مریضی پیدا میکنه. اما وقتی که شما این بدن رو به ورزش وادار میکنید، فشار بهش میارید، کار میکنید، از عضلاتتون کار میکشید، این عضلات فوق‌العاده قوی میشن. یا مغز هم همینطور است. شما وقتی که از مغزتون کار میکشید، دائما از این هی به کار میگیرید مغزتون رو، این مغز فعالتر، قویتر میشه و راهگشاتر میشه. تا کسایی که مطالعه ندارن از مغزشون کار نمی کشن، خیلی کار فکری، کار مغزی ندارن، اینا پیری زودرس می گیرن، درکشون کم میشه. حتی به آلزایمر و بیماری های پیری های زودرس هم نزدیکتر میشن اینا. اونهایی که نه، از مغزشون کار می کشن دیرتر ممکنه به این بیماری، اصلا نمی رسن به این بیماری های، اگرم برسن خیلی خیلی دیر می رسن، چون از مغزشون دارن کار می کشن. این مغز کار میکنه، دائما حافظه داره، دائما ادراک داره. روح هم دقیقا همینطور است. یعنی اگر شما از روح کار نکشید، روح دچار مانع، سختی، بلا، امتحان قرار نگیره، اصلا روش نمی کنه. یعنی کمال ایجاد نمیشه. و چون انسان روحش از خداست و ظرفیت بی نهایت شدن داره و قایتش تشبه به حق تعالی هست، باید به ربش شبیه بشه، احتیاج مانع داره. چون تو هر باشگاهی انسان میخواد شبیه مربی خودش بشه و چون خدا مربی ماست، تو بخش فوق عقل و بخش انسانی الله رب ما میشه. یعنی ما یه ربی به بزرگی الله داریم و چون الله رب ما یعنی مربی ما میشه، حالا در قایت انسان، لیاقت انسان، سعادت انسان در چیه؟ در این استش که شبیه مربی خودش یعنی الله تبارک و تعالی بشه. خب پس ما احتیاج داریم که شبیه الله بشیم. هر چقدر ما به الله شبیه تر بشیم، بزرگتر، سعادتمندتر، شادتر، آرومتر، با سعادتتر هستیم. خب حالا بخوام صراط مستقیم بریم. صراط مستقیم خدا میگه خب حالا هم که میخواید تو صراط مستقیم قرار بگیرید، قرار شبیه من بشید دیگه، من رب بتونم باشگاه دهیم، اینجا وارد باشگاه میشیم. قبلا هم اینو بارها من اینو تذکر دادم که عالم چیه؟ باشگاه است. خداوند کل نظام خلقت رو مثل باشگاه خلق کرده، بندگان شاگردان این باشگاه هستن و ما باید بریم تو باشگاه، باید بریم تمرینامون رو انجام بدیم. خدا برای که بتونه، چون هزار اسم داره خدا، شما را هزار اسمی که در جوشن کبیر میبینید، اسمای انسان هم هست، انسان قراره اینا شبیهش بشه و میزان شرافت هر انسانی تعداد اسمهایی هستش که از خداوند در وجود انسان تحقق پیدا بکنه. چون وقتی که بخواید تو نظام برزخی برید، بعد از وفات میبینن چند تا جهتت شبیه الله شده، از هر جهتی که شبیه الله هستی از اون جهت نجات پیدا میکنه انسان و سعادتمند میشه. پس سعادت با کسی هستش که بتونه تعداد بیشتری اسم رو از خدا دریافت بکنه و شبیه بشه. این در محرم زور هم میگن شما جوشن کبیر بخونید، این برای این هستش که بخونید و بفهمید، نه که مثلا کنترادی هزار تا اسم بخونیم بعد هیچیش هم نفهمیم، هیچ کاری هم روش نکنیم. نه، اصلا فارسی بخونه، 5 تا، 2 تا، 10 تاشو انتخاب کنه از این هزار تا، بگه امسال من میخوام این 5 تا اسم رو تمرین کنم شبیه بشم به خداوند. مثلا میخوام غفورش رو تمرین کنم، رؤوفش رو تمرین کنم، رحمانش رو تمرین کنم، مثلا جوادش رو تمرین کنم. این شباهت یواش یواش برای انسان حاصل بشه. خب تو صراط مستقیم ما باید مربی داشته باشیم. مربی، مربیامو کیان؟ خود خداست که ربه. 2، اهل بیت هستن که مربی انسانی ما هستن، ارتباط مستقیم ما دارن، الگو ان. یعنی شما باید ببینید که تمرین رو چجوری انجام، چون خدا که اصلا نمیگه زنداری چجوری بکنید، که خدا زن نداره خودش، یا احساسات اونجوری که ما داریم. میگه این رو مربی انسانی براتون میفرستم، ببینید اگه خواهی شوهر داری کنی، زنداری کنی، بچه داری کنی، مربی انسانی بالا سرت باشه، الگو داشته باشی. بدون الگو که انسان اصلا باشگاه معنا نداره. اگر در باشگاه مربی نباشه، الگو نباشه، باشگاه معنادار نیست، اصلا جای مسخره ایه. بنابراین خدا من برای ما الگوی انسانی یعنی اهل بیت رو میذاره، میگه شما لیاقت رسیدن به این مقامه، مقام اهل بیت و شبیه شدن به این هاست. اینا عالی ترین مخلوقاتی هستن که من دیگه بالاتر از این، عالی تر از این خلق نکردم، مخلوقی نزدیک تر از این به خودم، شبیه تر از این به خودم نیافریدم. این اوجشه. اینو فرستادم زمین برات، تمریناشو هر کاری که تو هم تمریناشو انجام بدید. از بچه داری چجوری، زایمان چجوری، مراقبت های قبل از زایمان چجوری، انعقاد نطفه چجوری، مثلا اینو یاد بگیرید دیگه. مثلا فرض بفرمایید شما میخواید بچه دار شید. خب آدم زن و شوهری که میخوان بچه دارشن باید بدونن کدوم شب انعقاد نطفه کنن که بچه سر نداشته باشه. نیاز معصوم یاد بگیر. کدوم شب بچه شب ادراری پیدا نکنه، کدوم شب بچه لکنت زبان پیدا نکنه، کدوم شب بچه دیوانه نباشه، کدوم شب بچه آسیبای جسمی نبینه. اونا خیلی ها نمیدونن، میگن خب ما ازدواج یعنی که ما رو ازدواج کنیم، هر شب نطفه برقرار شد برقرار شد و بعد هم این خاله به سرعتی باردار شده، بعد بچه بیاد بیرون محصول محصول اصلا اون که میخواد نیست، چون زیر نظر مربی محصول انعقاد نطفه انجام نشده. همینجور کیلوی انعقاد نطفه کردن، حالا بچه آسیب دیده. بعد میگه خدا چرا زورش بچه ما رسید؟ نمیگه که خدا تمرین ها رو 1400 سال پیش داده که تو یاد بگیری که کدوم شب و کدوم ساعت با چه غذایی و و و و خیلی شرایط دیگه انعقاد نطفه کنیم تا بچه ژن‌های قوی داشته باشه. نمیدونیم اینا رو یاد بگیریم که یه مربی بهت یاد داده اینا رو، برو یاد بگیر از مربی. خیلی احساس نیاز به این چیزا نمیکنن، فکر میکنن احساس نیاز ندارن، چون اصلا نمیدونن کی هستن، برای چی به دنیا آمدن، اصلا توجه ندارن که یه انسانن، زن نیستن، مرد نیستن، فرشته نیستن، بالاتر از اینا هستن، انسان هستن. اگه انسان اینو فهمید، خب اینو خب حالا من باید باشگاه برم. حالا تو این باشگاه که شما میرید مربیاتون مشخصه. غیر از مربی شما احتیاج به حریف تمرینی و وسایل باشگاهی دارید. یعنی کسایی باید باشن که به شما حریف تمرین، مثلا اگه شما اگه کشتی بگیری یکی باید باشه جلوت کشتی باید بگیره دیگه ها. اگه نباشه که شما چجوری رشد می‌کنی؟ تو باشگاه کشتی اگه چند نفر با هم کشتی نگیرن یا فرض بشه رزمی، اگه افراد حریف تمرینی نداشته باشن که رشد نمی‌کنن که. دو نفر دو نفر سه نفر سه نفر، گاهی وقتا من خودم خب موقعی که خودمون باشگاه میرفتیم دفعه 4 نفر 5 نفر رو مربی مینداخت سر ما میگفت بزنیدش. شما باید میتونستید 4-5 نفر رو در جا جواب بدید، باشون مبارزه بکنید، یعنی قوی بکنی خودت. تمرین مربی و مربی از روی لطفش برا تو حریف میذاره. وقتی که خیلی قوی شدی میگه خب حالا حریفاتو دوتا میکنم، دوتا حریف بهت حمله کنم، بعد میگه 3 تا میکنم، بعد میگه 4 تا حریف حمله میکنم بهت، حالا بیا بزن. سنگ میذارم میگه خب حالا بزن میدم میتونی بشکنی یا نه. سنگ میذاره میگه با سر بزن بشکنش. سنگ میذاره میگه با پا بزن بشکنش. بعد میگه باید مثلا با این قسمت بزنی اینو خوردش بکنی. این خب تمرین لازم داره. اگه مربی و تمرین و حریف تمرین نباشه کسی مسخره است اصلا رشته که شما میخواد روش روش بکنی. همه رشته ها تمرین داره، شکست داره، تمرکز داره، باید یک رقابت داره، باید انسان رشد بکنه. برای اینکه معلوم بشه این نفرم چقدر رشد پیدا میکنه، بعد میگن حالا الان تو خونه خود آشپزی کردی، همه هم فکر میکنه خیلی دستپختت خوبه، همه هم میگن دستپختش خوبه، ولی خب بعد میگن نه بیا کلاس آشپزی ببینم چه جوری است، بیا مسابقه آشپزی، اونجا معلوم میشه، آشپزا جمع میشن، حالا با اونا باید تو رقابت بکنی ببینیم که داور میخواد بیا تشخیص بده که مثلا سس تو، خورش تو، برنج تو، کیک تو کدومش خوشمزه تره، داور میاد تشخیص میده. پس ما همش باید مسابقه داریم، دنیا هم همینه. حریف تمرینی های ما چیا هستن؟ یه سلسله حریف تمرینی خدا برای ما گذاشته که ما باید اینا رو انجام بدیم، اولین با اینا درگیر بشیم، قوی بشیم. یکی از اون حریف تمرینی ها قبلا توضیح دادم ما 5 تا حریف تمرینی قدر داریم خدا برای ما گذاشته. یکی شیطانه. شیطان کارش زورگو نیست اما تحریک کننده هست، یعنی وسوسه گر هستش، قدرتی نداره رو ما ولی وسوسه میکنه. خدا میگه اینو گذاشتم وسوسهت میکنه ببینم خلاف من عمل میکنه یا نه، من که ربتم. یه نفر گذاشتم وسوسهت کنه که حرف رب رو گوش نکن، مثلا اینجوری کن اونجوری کن، ببینم تو واقعا حرفشو گوش میکنی یا به من ربت اعتماد داری، به من خدا اعتماد داری. مثلا هر کاری خدا میگه اون شیطان میاد میگه که ولش کن بابا، بابا بی خیال، هر چی که میگه اون میاد شیطان میاد خلافش رو میگه. خدا خودش گذاشته میگه من تو صراط مستقیم حریف تمرینی گذاشتم که ببینم که تو واقعا میگی من خدا رو قبول دارم، دوست دارم، ایمان دارم، میخوام شبیه اهل بیت بشم، راست میگی یا نه. فقط حداقل برای خودت معلوم بشه داری دروغ میگی یا راست میگی، خودت برای خودت شناخته بشی. وردا نگی من میخواستم بشم خدا نذاشت من میخواستم بشم، نه خدا میگه بیا شیطان میزنم بیا ببینم وسوسهت میکنه. اگه اومد وسوسهت کرد تو خواب تو بیداری، بعد پامیشی خلاف من عمل کنی یا نه. شیطان از نعمتهای بزرگ خداوند، خداوند آفریده و به قول بزرگان دین هر کس به هر مقامی برسه به برکت شیطان میرسه. شیطان یه موجود مبارکه و خداوند میگه باش باید مبارزه کنی، مثل حریفت میگه حریف باید بزنیش تا قوی بشی، باید باش مبارزه بکن. خب ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو، شیطان برای شما دشمنه، شما باید باش دشمنی بکنید. میگه حریف باید بزنیش، میگه با اینو وایسی اونجا اون بزنه تو شکمت، بزنه تو صورتت، نمیشه، میگه داره میزنه تو دفاع کن از خودت، بزنیش. خب ولی حریف تمرینیه نمیکشدت، میدونی حریف تمرینیه، زورش بد نمیرسه ولی تمرین میتونه بد بده در حد. شیطان همین حد میتونه تمرین بده. خب شیطان تمریناش چجوریه؟ تو قرآن میفهمد لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من حتما رو صراط مستقیم سراغ افراد میام. اینه موقعی آدم تصمیم میگیره آدم خوبی بشه، قبل از که تصمیم بگیره آدم خوبی باشه خیلی روش نداره، چون خودش جز لشکریان شیطان هستن. او آدم پژمرده و افسرده و عصبی و داغون و غمگین و این اصلا که اصلا روش نمیخواد بکنه. ولی وقتی شما تصمیم میگیرید آدم بزرگی بشید، آدم پاکی بشید، آدم شبیه مربیتون شید، شبیه معصوم بشی، انقدر بزرگ بشی که به معصوم بگی اسأله ان یبلغنی المقام المحمود، من همون مقامی که شما دارید رو میخوام، کمتر نه. یعنی قیامت کنار معصوم محشور بشی، این مقام توه، این لیاقت توه با خانواده آسمانیت. خب حالا وقتی که انقدر میتونی روش پیدا بکنی، میگه که خب اون حمله ها رو شروع میکنه، وسوسه ها رو داره. چیا هست حمله هاش؟ ثم لآتینهم من بعد ایدیهم و من خلفه و ان ایمانهم و ان شمال، از جلو، عقب، راست و چپ حمله میکنن. اینا که دیگه قبلا براتون معنا کردیم، اونایی هم که جدید هستن سر کلاس، دوره دشمن شناسی و وسوسه و مهندسی فکر رو این سه تا دوره رو کار کنن. دشمن شناسی، وسوسه و مهندسی فکر، که اصلا چجوری شیطان به ما حمله میکنه تو افکارمون، تو خوابمون، تو خیالاتمون، تو موقعی که تنها هستیم، شب موقعی که سرمون رو بالشه، چجوری نمیذاره ما، هی میاد بهت یه چیزی میگه که اعصابتو خرد کنه، بکشد ذهنتو، دلتو، آرزوهاتو، میکشه یه جایی که غیر از اون جایی هست که تو باید بری. خب این پس صراط مستقیم حتما شیطان داره. کسی نگه حالا چرا هی وسوسه ما میشین، شیطان برای چی خدا آفریده؟ خدا میگه من رو لطفم شیطانو گذاشتم برای تو که تمرینت بده قوی شی. بدون تمرین که نمیتونی، چون موجود مختاری، موجود مختار میتونه کاری انجام بده، میتونه انجام نده. پس باید با اختیار خودش مسیر رو طی کنه. حالا که با اختیار هست، امتحانش هم باید بده. بدون امتحان که معنا نداره که. الان شما یه نفر بهت بگه بیا مثلا 100 میلیون بده من یه دکترا بهت میدم، ارزش داره؟ هیچ ارزشی نداره. چه دردی بود، خودت هم عذاب وجدان میگیری وقتی داشته باشی، میخوام این به خودم میدونم که من با زحمت نرسیدم به اینجا، ارزشی نداره. وقتی که رفت دانشگاه درس خوند، ریساس گرفت، ارشد گرفت، دکترا گرفت، خب خیلی ارزش داره. برابر این ما به احتیاج به دشمن داریم، احتیاج به مانع داریم، احتیاج به بلا داریم، احتیاج به تمرین داریم، احتیاج به آزمایش داریم. حالا دیگه نه، الان بحث مباحث انسان شناسی است، الان موضوع بحثمون نیست. خواهیم برسیم به این موضوع برکت. خب شیطان میگه من از جلو، عقب، راست و چپ حمله میکنم. اینا دیگه خودتون به امتحان ببینید که جلو چیه، عقب چیه، راست چیه. بارها تو در کلاس توضیح داده بیجه، طبعا اکثر قریب به اتفاقتون میرین. ولی نکته که شیطان میگه، میگه ولا تجد و اکثر هم شاکرین. خدایا تو اکثر بندگان تو شاکر نمیابی، اکثرشون گول منو میخورن چون شاکر نیستن. رمز و دقت چقدر قشنگه. خود شیطان که حمله میکنه میگه اونی که میتونه منو زمینگیر کنه که نمیتونم نه از جلو بهش حمله کنم، نه از عقب، نه از راست، نه از چپ، چیه؟ شکر. حالا عزیزان دیگه بحث برن خودشون مباحث شکر رو، دوره شکر رو بگیرن، کار کنن، اون فوق العاده مهمه. شکر اگه تو زندگی بیاد، اون سه تا عامل سعادت چیا بود بگید؟ مهربانی اول، آرامش، شادی، باز میشه رو قلب انسان. شکر که بیاد، انسان فوق العاده عشق ورزی و مهر ورزیش از عشقای زمینیش به همسرش، فرزندانش، پدر مادرش، کشورش، دوستانش خیر میبینه و کینه ها، ناراحتی ها، قصه ها، حقارت ها از بمیره، گدایی های عاطفی از بمیره. انسان دیگه گدایی عاطفی کسی رو نمیکنه. عشق میبرزه اما گدایی عاطفی نمیکنه. دوست داره، دریافت میکنه، میده، بده بستون خوب داره. دو، آروم، زودرنجی و حساسیت و عصبانیت و این چیزا نداره. سه، شاده، چیزی راحت نمیتونه غمگینش کنه. خب کلید کجاست؟ اسم اعظم چیه؟ شکر. اگه شکر اومد همه چی باهاش میاد. قرآن میگه ولا تجد و اکثر هم شاکرین. تو خدای اکثر بندگانت شکر تو به جا نمیارن، لذا حریفشون من میشن و میزنمشون زمین. تو حمله جلو استرابای آینده رو ایجاد میکنن براشون، تو حمله عقب خاطرات گذشته دائما مخینا رو میخوره، تحقیرشون میکنه، یادشون میاد. چون هر چی آدم گذشته، احمقانه ترین کار فکر کردن به گذشته است، یکی از احمقانه ترین کارها. چون گذشته که گذشته، اگه سخت بوده اجرش مونده برات، پس هی بر نگرد اجر تو ضایع کن. نه مادرشوهرم اینجوری، پدرشوهرم اینجوری، بابام اینجوری، شوهرم اینجوری، زنم اینجوری کرد، نمیدونم ول کن دیگه. یک غلطی یک کسی کرد، یک کسی زحمت داد به تو، یک کسی تو رو اذیت کرد، یک کسی به تو سختی وارد کرد، اجرشو نگه دار دیگه، نورشو نگه دار و نارشو جهنمشو که رد کردی رفته الحمدلله، گذشته دیگه، حالا ولش کن. ولی ببین این شیطان میخواد ما فقط جهنمشو بگیریم، از گذشته بریم جهنم، ثواب و اجری که به دست آوردیم همه رو از بین ببره. لذا هی خاطره داستان تعریف میکنه برای ما، خاطره های گذشته رو دائما میاره که حالا بحثاشو تو اون مواز کردم، مراجعه کنید اونجا دیگه، الان نمیتونیم اینجا بحث بکنیم. یا حمله چپ، آلودگی گناه که توضیح دادم، حمله راست، خودشیفتگی، خودبرتربینی، خودبالاتربینی، اینا حمله سمت راسته. اگه کسی شاکر شد تمام حملات شیطان رو خونسا میکنه و شیطان کاملا خلع سلاح میشه. شیاطین انسی هم که قرآن میگه براتون به عنوان حریف گذاشتم، اون چهار تا، ما پنج تا حریف داریم دیگه، چهار تا حریف شیاطین انسی هم، یکی شیطان جنیه که همون شیطان هست. خب این مقدمه رو گفتم طولانی، برای چی؟ برای که برسیم به اینکه کفران چقدر وحشتناک کفران رحمت. چون کفران نقطه مقابله چیه؟ نقطه مقابله شکره. آدمایی که قدر نعمتهای خدا رو نمیدونن یا اصلا نمیبینن اون نعمتها رو، اینا هرگز به شاخصه های سعادت نزدیک نمیشن، یعنی مهربون نیستن، دائما تو زندگیشون دعوا، درگیری، کینه، اختلاف وجود داره. آروم هیچ وقت نمیشن، هیچ وقت هم نمیتونن، شاد ارزه ندارن، یعنی خودشونو شاد نگه دارن. پیغمبر فرمود کسی که شاد نیست میره جهنم. اگه کسی میخواد بره تو خانه شادی یعنی بهش، باید ارزه داشته باشه تو دنیا بتونه خودشو شاد نگه داره. کسی که اینجا جهنم داره، اونورم جهنم داره. اگه اینجا ارزه داشتید شاد باشید کنار نعمتهای عظیم و بی‌نهایت. خب خدا برای که ما رو شاد بکنه چیکار؟ اینا تو دوره شادی توضیح، تو دوره غم اول توضیح دادیم اینا رو. 70 ساعت ما کارگاه غممون، اول به اون مراجعه کنن کسایی که میخوان تو این بحث تمرین کنن، یا کارگاه شادی که حدود 200 ساعت هستش. ببینید خدا اول میاد یه تعریف درست از تو بهت میده، بعد چن به عنوان یه انسان اگر خودتو باور کردی، بعد یه عالم بهشت تو دنیا برات ایجاد میکنه، بهشتای دنیایی که شبیه اون بهشت آخرتیه. میگه تو این بهشتا لذت ببر، کیف کن، استفاده کن، ولی با فهم خودت. اینجاست که انسان شناسی به داد آدم میرسه. کسایی که خودشونو نمیشناسن هیچ وقت به سعادت نمیرسن. رضا علی علیه السلام فرمود لا تجهل نفسک فان الجاهل معرفت نفسه، جاهلون به کل شی. نسبت به خودت جاهل نباش، چون کسی که خودشو نمیشناسه هیچیو نمیشناسه. برای چی من آفریده شدم نمیدونم، چون خودم نمیشناسم. کسی که خودشو نمیشناسه نمیدونه بهش یعنی چی، جهنم یعنی چی، فرشته یعنی چی، عرش یعنی چی، کرسی یعنی چی، دین یعنی چی، پیغمبر یعنی چی، قرآن یعنی چی، حرم یعنی چی، نماز چیه، حجاب چیه، روزه چیه. چون میگه چون شناختی نداره، میگه برای من مفهوم نیست. اصلا خدا برای چی برای ما حجاب گذاشته؟ برای چی حجاب ما اذیتمون میکنه؟ برای نماز دیگه چیه، روزه دیگه چیه؟ اصلا دردش، همش دردش میاد. اگرم گوش بکنه حرفم انجام بده خوشش نمیاد. 50 سال نماز میخونه، اما اگه 4 رکعتش بشه 2 رکعت خوشحاله، چون به عنوان انسان نماز نمیخونه، به عنوان یه حیوان نماز میخونه یا یه خانم و آقا. همش دوست داره یه جوری نماز کوتاه بشه، خوشحاله. نماز نمیخونه خوشحاله، ماه رمضان روزه نگیره خوشحاله، مریض بشه که روزه نگیره. از بهشتا بیزار میشه انسان، وقتی خودش رو نشناسه بهشت انسانی هم خوشش نمیاد. حرم دوست نداره بره حرم، دوست داره زود تموم بشه بیاد بیرون. میگیم تولد امام جواد، اونی که آدمه تو تولد امام جواد خیلی سرمسته. کسی که انسانه از این جدی میفهمه امام جواد پا باشه، یه شخصیتی به بزرگی امام جواد پدرشه و این انتصاب به او داره و بی نهایت دوستش داره، فوق‌العاده احساس آرامش و شادی تو زندگی داره. کسی بفهمه فاطمه زهرا مادرشه، مادر حقیقیشه، حقیقی تر از مادر دنیایش هست، امکان نداره دچار حسادت، دچار تنگ نظری، دچار غم بشه. ولی ما چون خودمون به عنوان انسان نمیشناسیم، خانواده انسانیمون رو هم باهاشون فقط مقدس رفتار میکنیم. امام رضا فرد مقدسیه یا نهایتا امام رضا یه باب الحاجه هست، یک میریم اونجا حاجتامون ازش میگیریم. همین، نمیتونی به عنوان یه پدر باش، رفیق شی، دوست شی، دوستش داشته باشی، رابطه عاطفی شخصی باش برقرار بکنی. به عنوان یه رفیق، امام میگه من رفیق شما هم. امام رضا خودش در حدیث داره میگه من از باباتون، مادرتون، برادرتون رفیقترم با شما و اصلا رفیقم با شما. اگه کسی نمیتون رفاقت کنه باشه چون نمیشناسه خودشو، اگه کسی فهمید کیه اون موقع به عنوان یه انسان میره حرم، تا به عنوان یه خانوم، یه آقا، یه زن، یه مرد. لذا ما وقتی هم حرم میریم خواسته هامون هم غیر انسانیه، اصلا با خود امام که کاری نداریم. همین مثلا شوهر میخوام، زن میخوام، چک برگشتی دارم، شفا میخوایم، همین چیزاست دیگه. کلا مسائل با امام، وقتی کرامت امام رضا رو میخوایم بگیم، الان شما نخواهیم داست قصه هایی که از امام رضا تعریف کنیم. کرامت ها نوعاً چیه؟ نوعاً کرامت های امام رضا کرامت های گیاهیه. مثلا فلج، فلج بود، مثلا حیوانی هم نیست، حیوانات هم پایین تره. مثلا فلج بود خوب شد، نابینا بود چشدار شد، ولی یه کمال گیاهی امام بهش برگردن. این نمیره از امام کرامت ها و معجزات انسانی رو دریافت بکنه، چون این نمیخواد از امام. میگه این بچه هیچی از من نمیخواد، این هم وقت اومده پیش من به عنوان فرزند من نمیاد حرم، به عنوان یه خانم و آقا میاد. حالا اما درخواستاش هم زنانه است، مردانه است، بچگانه است، این چیزا داره. لذا کسی خودشو نشناسه نمیتونه با نعمتها و بهشتا و لذتهای الهی ارتباط داشته باشه. این همش تو زندگی توقع زنونه است، مردونه است، بچگونه است. و خب دنیا هم محدوده، وقتی محدوده ایمرم روح بی نهایت طلب داره، نمیدونه این روح بی نهایت طلبش با خدا فقط با بی نهایت ارضا میشه، با خانواده آسمانیش ارضا میشه، میفته توی کفران. یعنی تا ماشین نداره میگه ماشین میخوام. اول که ماشین دار نمیشن، اول پراید میخرن، بعد از پراید یه ذره پول دار میشن، چی میخرن؟ ماشین میخرن. حالا ماشین که خریدن، بعد دوباره میگه کمه، این چیه، من الان تحقیر شدم، مثلا همه الان ماشینشون شاسی بلنده، ما ماشینمون اینجوری. این همش کفران داره. تو قضا کفران از همسر به این خوبی، به این ماهی داره، قدرشو نمیتونه. یه عالم این همسر خوبی داره، نورانیت داره، کمالات داره، فضائل داره، نمیبینه اصلا کمالات همسرشو نمیبینه. چرا؟ چون درگیر کفرانه، این بی نهایت طلبه و بعد نمیدونه بی نهایت باید چجوری ارضا کنه. فکر میکنه باید بیاد تو کمالات پایینی، اینجا که دنیا محدوده نیست، رقابت هم سنگینه دیگه، اینجا خب رضایت نمیرسه. این آدم دائما تو پولدارترین ها تریاردره، اما شخصیتش گدا و حقیره. شخصیتش کاملا گداست، کاملا هر چی میبینه همش اینو من ندارم، اون ندارم، اینو باید بگیرم، اون این سفر رو باید برم، اینو باید بخرم، اونو باید بخرم. میره بازار، یه عالم تو خونه لباس داره، طلا داره، همه چی داره، باز میگه گداست. همش مقایسه، مسابقه، مقایسه، مسابقه. این دیگه قلب آروم نمیشه، چون قلب فقط با یه چیز آروم میشه، چون از جنس اون چیز هست. قلب انسان از جنس بی نهایته، فقط با چی آرامش پیدا میکنه؟ با بی نهایت، یعنی الله. فقط الا به ذکر الله، یعنی به ذکر بی نهایت. چی؟ تطمئن قلوب. قلوب یعنی چی؟ یعنی موجود بی نهایت طلب. با جنس خودش باید انسان ازدواج بکنه. انسان چطور؟ تو بخش حیوانی ما میریم با جنس خودمون ازدواج میکنیم، تو بخش گیاهی غذایی که هم جنسمون هست میخوریم تا آرامش داشته باشیم. تو بخش انسانی هم تو باید با زوج خودت و اله خودت این پیوند رو برقرار بکنی تا آرامش داشته باشی. این بخش بی نهایت طلبیشو میخواد با کمالات محدود ارضا بکنه، نمیتونه. حالا دیگه همسر به این خوبی رو نمیبینه، یا میدونه ها، ولی هی ایراد میگیره ازش، دائما از شوهرش ایراد میگیره، از زنش ایراد میگیره. با خوبی ها و زیبایی همدیگه نمیتونن شاد باشن، زندگی کنن، عیبای همدیگر رو دائما میبینن، ضعفاشون همدیگر، ضعفای همدیگر میره رو مخشه. بابا این 100 تا کمال داره، 100 تا کمال داره. من اون سالایی که مشاوره داشتم، وقت داشتم مثلا بشینم مشاوره انجام بدم، هر زن و شوهری میومدن میگفتم ما طلاق بگیریم، یعنی دیگه میگفتم خیلی خوب حالا بیا این فرمو پر کن. و تو این فرم 100 تا صفت بود، صفت بد، صفت خوب. به زن میگفتم خوبی های شوهرتو بزن، بدی هاش هم بزن. به مردم میگفتم خوبی ها رو بزن، بدی ها رو بزن. اونجایی که دیگه اینا رسیده بودن به اینجاشون که میخواستن از هم جدا بشن، ما به اینجاشون رسیده میخواستن هم جدا بشن، وقتی که فرمو پر میکردن میدم چند برابر بدی هایی که میگه اون خوبی برش زده. خب بیانصاف اگه این همه خوبی داره و این 4 تا نقطه ضعف داره، چرا با خوبیاش نمیتونی صفا کنی، بسازی، لذت ببری ازش، کیفشو بکنی؟ نه این بدی من نمیتونم تحمل کنم. بعد حالا میخوای چیکار کنی؟ الان خب برو جدا شو، بعد میره با یکی میگیره که میره اون یکی به براتب از این اولیشه. خدا رحمتونه یکی از علما رو کتاب راجع به ازدواج نوشته بود، یه داستان حقیقی آورده بود. یه آقایی بعد از 99مین زنش برگشت با زن اولش ازدواج کرد. یعنی همش میگه با زنش رو عوض کنه. تو میگه الان واسه یه خانم دیگه یه چیزی داره که این خانم خودش نداره. این هم یک سراب و دروغ بزرگه. آدم وقتی فکر میکنه، قرآن هم همیشه میگه، میگه همسر اولت هیچ چیز جاشو نمیگیره. همگه الان مثلا یه کسی دیگه باشه میرون که نه اون به مراتب از این بدتری. بابا صد رحمت به اولی. چرا؟ چون ما کفران داریم، نمیتونیم با قشنگی ها، خوبی ها، کمالات، زیبایی همدیگه بسازیم. دائما هی از هم ایراد، بچهش ایراد میگیره، یه بچه داره به این نازی، به این خوبی، سالم، بعد همش میره تو ضعفای این بچه، به رخ این بچه میکشه ضعفاشو، گرفتاریاشو. این مثلا رابطه عاطفی برقرار می‌کنه. بچه می‌بینه همیشه از چش پدر مادر کوچیک و تحقیر و مقصر و خراب و بده. امام هادی علیه السلام فرمود شما وقتی به یه نفر اینو القا بکنید منتظر شر باش. وقتی به یه نفر دائما القا می‌کنی تو بدی و ضعف‌هاشو هی بهش متذکر می‌دی، منتظر فساد و شر این آدم باش. اما اگر نه، خوبی‌های یه نفر رو دائما می‌بینی و بهش تذکر می‌دی، منتظر خیرش باش، منتظر بزرگی باش. این وقتی میخواد شوهرشو بزرگم بکنه ایراد میگیره ازش، از زنش میخواد چیز بکنه بعد ایراد میگیره. تو کمالاتشو بگو، قشنگیاش، اون واقعا اون کمالات و زیبایی‌هاشو ببین، ضعفاش خود به خود نابود میشه، از بین میره. تو نمیبینی اینا رو، کوری. ما ها کوریم در تا یا نعمت‌های عظیمی خدا به ما داده، خودشو به ما داده و ما نمی‌بینیم ازش لذت، اما از خدا لذت نمی‌بریم. نعمت این که خدا بی وقت و همیشه و دائم همراه منه، چی از این بالاتر که اله من، بی نهایت، معشوق من، دائم کنارمه، داره بهم توجه میکنه، دوستم داره، تو آغوششم، حرفامو میشنوه. بعد میگه برم درد دل کنم، درد دل میره از شوهرت، اون غیبت کردی از شوهرت، هم درد دل زنت هم بکنم. ولی چی درد دل؟ کی درد دل داری؟ برو پیش پدر آسمانی، برو پیش از زهرا درد دل بکن، که اگر کاری از دستشون برمیاد. چیه میری پیش بندگان خدا از شوهرت بد میگی، از زنت بد میگی، از بچت بد میگی، غیبت میکنی، آبرو میبری؟ یعنی چی؟ حالا یه بقیه انسان تو مقام مشاوره است، یه مشکل مشاوره با یه مشاور درست بزرگ کارشناسه که اونم خودش آدم کریمیه، آدم عقده‌ای نباشه، آدم کوچیکی نباشه، آدم با تقوایی باشه و تخصص هم داشته باشه، حالا میخواد بری یه چیزی بگی و حل بشه مشکل، تو بحث دیگه است، مقام مقصد مقام مشاوره است. غیر از این من بچه میگه برای خالت گوشی برمیده بدونم خواهر زنی داره، شوهرم دیروز اینجوری کرد، زنم اینجوری کرد، نمیدونم اون اینجوری کرد. یه هر حرفی داره تو خونه راجب زنش اتفاق میره، و برای ننش تعریف کنه، برای خواهرش تعریف کنه. برای چی میری حرف خونت رو میبری به مادرت و خواهرت میگی؟ یه مش عروس داماد بچه ننه میرن همه مسائلشون رو با اینه اون درمیون میذارن. چه کاریه؟ یاد بالاخره میخوام درد دل کنم، فشار میاد، فشار پیش کسی برو که اون درکت میکنه، میتونه بهت انرژی بده، قدرت بده، حل کنه. خود خدا چرا خدا در میون نمیذاری؟ چرا غیبت میکنی، تهمت میزنی، گرفتاری ایجاد میشه برات؟ میشه. میگم تهمت به خاطر که ما معمولا وقتی میخوایم بریم شکایت بکنیم از یک کسی، بدیهای خودمون رو نمیگیم و نمیبینیم، اصلا ضعفای خودمون نمیبینیم، همیشه بگم تقصیر فلانیه. به آقای بگم خب زنم طلاق بدم اینجوری اینجوری اینجوری. گفتم خب حالا برای طلاق که دیر نیستشه، چند روز دیرتر طلاق بده. گفتم یعنی چیکار کنم؟ گفتم بیا برو این مهارت‌های زندگی رو گوش کن، بعد بیا بریم با هم کمکت می‌کنم طلاق بده. بعد گوش کردم، وقتی گوش کردم فهمیدم که بیشتر تقصیر خودم بوده. ما چون خودشیفته هستیم، عیبای خودمون رو معمولا نمی‌بینیم، ضعف‌های خودمون رو نمی‌بینیم، همه ضعف‌های دیگران و عیبای دیگران رو می‌بینیم. این کفران میشه. شکمه سیره. خدا فهمون تا اگر لقمه امروزتو داری، قصه فردا تو دیگه نخور. فشار فردا رو به روح و روان خودت و بقیه وارد نکن. امروزت من یه موقعهای بعضی این فقرا رو میبینم چقدر بزرگن و شرافت دارن. ما تو مجموعمون اعتداد خارجی هستن که حالا اینا یا مسیحی بودن یا سنی بودن، اومدن شیعه شدن، اومدن پناه آوردن به کشور ما، از کشور خودشون، از همون از آمریکا، اروپا، آفریقا، نمیدونم کانادا، روسیه اومدن اینجا. خب اینجا زندگیشون سخته، کار ندارن، شغل نمیتونن داشته باشن. قوانین مسخره ما هم که از بعضی از دولت‌های نادونمون گذاشتن اجازه به اینا رشد نمیدن. مثل افغانی‌های عزیزی که اینجا هستن با ما یکی از یک کشورن، یک جانن. میبینی که اینا مثلا دولت‌های ما یه عالم اینا باید رشد میتونم بکنم، این جلوی رشد این عزیزان افغانی کشورهای دیگه گرفتن. با توی مملکت داره زندگی میکنه، شیعه است، بچه امام زمانه، چرا نباید از امکانات بعد استفاده بکنه؟ چرا مثل بقیه استفاده بکنه؟ بعد میره آمریکا، میره آمریکا، همه چی عین شهروند باش رفتار میکنه، همون بهش کارت میدن، ویزیت میدن، درس بخونه، همه کاری میتونه، بانک میتونه به رانندگی میتونه کنه، مدرک میتونه بگیره، تصدیق میتونه بگیره. حالا اینا رو کاری با این نداریم، این قوانین مسخره‌ای که تو کشور ما هست متاسفانه باید برداشته بشه. صلوات خط بفرد. اینا دوچار فقر میشن. خب ما هم با یه گروهی هستیم داریم کمک میکنیم برای اینا، مثلا تهیه مسکن، وسایل مسکن، مثلا درمانشون، لباسشون، خوراکشون. کای وقت و شخصیت های بزرگی، مثلا ما هر ماه تو کانالم اعلام میکنیم که مثلا میخواییم دوره‌ای برای اینا یه تهیه کنیم، مبلغی رو مثلا 1000 بسته غذایی تهیه میکنیم، گوشت و برنج و چی و چی برنه به اینا میکنیم. یه موقعی در خونه یکیشون برده بودیم، گفت من از اون دفعه که دادید یه دهمش مونده هنوز. قبول نکرد. گفتیم آقا حالا اردیم جدید، حالا باشه براتون اینا. گفت نه، یه کسی ممکنه اینم نداشته باشه. خدا شده فقیر من ایرانیش من بردم غذا بهش بدم، میگه که من امشبو دارم دیگه، نمیتونم دیگه قبول کنم. ببین نمیگه بگیرم مثلا توی یخچال برای فردا لنگ نمونم، شاکره، حرص نمیزنه. از طرف 100 کیلو برنج تو خونه‌اش هنوز قصه میخوره، 50 کیلو برنج هست، عدس هست، لوبیا هست، گوشت هست، فریزر پر، باز ناراحتی اعصاب داره، باز ترس و استراب داره، توکل نداره، اصلا یک سر نق و قر میزنه، تو خونه‌اش هم پر آذوقه است. خب اهل بیت اینجوری زندگی میکردن؟ اهل بیت یه شب غذا نداشتن؟ نداشتن دیگه، غذاشون رو دادن فقیر و یتیم و مسکین و اسیر. نداشتن برای افطارشون، با آب افطار میکردن، ذخیره نداشتن چیزی. این انقدر تو خونش غذا هست که میپوسه اپه میره. کفران عظیمی، این اسراف گناه کبیر است. میوه آقا مصرف نمی کنی، سری بده به همسایه، خواهرت، پسرت، دخترت، الان انقدر خونت هست، نگه ندار، شاید حالا ما بعدن. کفران و نعمت یعنی همین. بعد میبینی پرتقال تو خونه ایشون خراب شده، سیب خراب شده، میوه ها خراب شدن، کسی نخورده، از پس زیاد بوده. یه تعداد آدمایی هستن که به شدت گرسنن، این گیرشون نمیاد. چرا نمیدی؟ بده بچت بخوره، بده به همسایت، بده به بالایی پایینی، به این به اون، به گدای دم محلتون. نگه ندار چیزی رو، نگه میداره اصلا خراب میشه. گناه کبیره است که در قرآن داره خدا خشمش میگیره به کسی که کفران میکنه. کفران نعمت انسان رو نابود میکنه. برکت از بین میره. رسیدیم به سر بحثمون که یکی از عوامل از بین رفتن برکت توی زندگی کفرانه. حالا تو هر پنج بخش رو باز قاطی نکنید، یه موقع من دارم مثال مادی میزنم برای اینکه محسوس باشه براتون. بلکه تو بخش اقتصادی جمادی نا کفران انسان کنه، تو بخش گیاهی کفران بکنه، تو بخش حیوانی کفران بکنه، تو بخش علمی کفران بکنه، تو بخش فوق عقلی کفران بکنه، تو بخش معنوی. تو هر کدوم از پنج بخش شما کفران بکنی، خدا میگه بی‌لیاقت، دیگه به چیزی نمیده. استاد داره، مربی داره، امام داره، معصوم داره، حرم داره، حسینیه داره، مسجد داره، کتاب داره، بعد میبینی باز هنوز این آدم یه دو رکعت نماز باحال نمیتونه بخونه، یا رفته کلاس هم رفته باز همونه، باز هم آدم 5 سال پیششه، استاد خوب، مربی خوب داشته، اما نمیتونه از انجام نمیده، کفران میکنه، تنبلی داره، بی‌حوصلگی داره، قدر نمیدونه، به کار نمیگیره، میبینید قسی القلب تره. همون آدم 20 سال پیش، همون آدم غمگین، همون آدم بی‌حوصله، همون آدم افسرده، همون آدم که 20 سال پیش بوده، همون هم هنوز هم آدمه. یه عالم هم معارف جذب کرده، یه عالم دوره رفته دیده، دوره شادی دیده، دوره غم دیده، دوره مقابله با استراب دیده، ولی باز هیچ فرقی نکرده، چون اهل چیه؟ اهل کفرانه. کفران یعنی ندیدن بی نهایت زیبایی خدا. خودشو به تو داده، میگه من همیشه کنارتم، از من لذت ببر، باش با من حرف بزن، منم باهات حرف میزنم. قرآن رو داده ما از استفاده نمی کنیم، اهل بیت و حرم و امامزاده ها رو داده استفاده نمی کنیم، مسجد داده استفاده نمی کنیم، نماز جماعت داده استفاده نمی کنیم. اصلا کفران. یه عالم فرصت های خلوت خدا ایجاد کرده برای انس با خودش میونه که ما استفاده نمی کنیم. خب بالاخره خدا قهرش میگیره و خشمش میگیره. چرا؟ ما چون حیوان خودمون میبینیم، اصلا چیزی به اسم خدا، نماز، قرآن، عشق ورزی، بغل کردن خدا، بوسیدن خدا، سجده، رکوع، قنوت، اینا نعمت نمیدونیم. این تکلیف هم اینا، ای بابا تکلیف اینا، این چه دینیه ما داریم؟ نماز گذاشتن برای ما، نمیگه نماز یه عشق، روزه یه عشق و شرافت، ماه رمضان، ماه رجب اومده، تمام گناهاتو خدا میبخشه، از رجب نمیتونه استفاده، شعبان میاد نمیتونه، امام زمان زنده کنار تری نمیتونه استفاده. فرشته ها چقدر ماها رو دوست دارن، چقدر با ما دوست دارن رفت آمد بکنن، چقدر دوست دارن با ما انس بگیرن، چقدر دوست دارن رفیق ما باشن. ما اصلا با اینا دوست نداریم رفیق شد، وقت نمیذاریم برای اینا. برای آدم هایی وقت میذاریم که انقدر التماسشون میکنیم، گدایی عاطفی، التماسمون که اینا ما توجه کنن. بعد اگه یه صدام اینو برای خدا گذاشته بودی، برای اهل بیت گذاشته بودی، برای فرشته ها گذاشته بودی، الان ثروتمندترین آدم بودی از از دارایی عاطفی و روحی، ولی میریم گدایی اینو اونو میکنیم. برامون هم مهمه، اگه بهمون توجه نکنن قصه میخوریم، فلا عروسم اینجوری کرد، دامادم اینجوری کرد، بهم برخورد، نمیدونم مادر شوهرم، مادر زنم، نمیدونم اون گدایی تمام آدما. نعمتهای عظیم انسانی رو ما نمیبینیم، مثل لذتی هم ازشون نمیبریم. بگن امشب مثلا بگن جشن عروسی، جشن تولده، نمیدونم یه چیزی از این، نوروزه، نمیدونم. حتی بعضی اینقدر بیکار و بیمعرفت هم، این کریسمسه، ولنتاینه، نمیدونم، چیز مزخرف کافرانه مشرکانه، با اینا حاضر شاد باشه، با یه مهمونی پر از گناه. بعد مثلا میگن خب حالا مثلا امشب تولد امام جواده، مثلا باش مفهوم نداره تولد امام جواده چی مثلا، با اینکه جشن واقعا تو نظام برزخی، تو آسمون فرشته ها اونو هم که اهلش هستن این جشن رو احساس میکنن، میره تو حرم میفهمه جشنه، این نمیفهمه، چون عادت نکرده از شادی های فطری لذت ببره و استفاده کنه، از عشق های و عواطف انسانی لذت ببره، پرشه. فقط همین زمینی ها، همین چیزای زمینی و حیوانی، دائما تا لحظه آخر مردن این گیر همین چیز هست. اصلا خونه ما چرا لوس نداره، چرا مب نداره، چرا فرشمون اینجوریه، قصه دارم، نمیدونم در دیوارم اینجوریه، نمیدونم چرا لامپم اونجوریه، چرا توالتمون اونجوریه، چرا نمیدونم اون غذاها اینجوری هم. همش میبینه این تا آخر عمر گداست. گداست. حالا پولم بهش بدی؟ 10 برابر پولی که داره بهش میدی، باز گداست. نسبت به آدم های دیگه خیلی ترقی میکنه، ولی وقتی هم تو همون خونه که خیلی عالی هم هست نشسته، باز گداست. چون بلد نیست از بخش خودش آدم نمیدونه، از بخش انسانیش و لذت های انسانیش و نعمت های انسانیش نمیتونه لذت برش از بهره برداری کنه، شاد باشه، نمیشه کفر. خب براتون یکی دوتا اگه وقت هست بخونم، مبصر کلاس هم به ما تذکر بده، صلوات خط بفرمایید. محمد و آل محمد. ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سوره نحل آیه 112. میگه خدا مثال میزنه، مثال میزنه قاعده است. هر وقت خدا گفت مثل، یادتون باشه مثل یعنی نمونه دارم میگم شما بفهمید، تا میخوام قاعده براتون بگم. میگه خدا مثال میزنه اهالی یک روستایی رو، آبادی رو، قریتن یک آبادی رو که ایمن و آسوده بودن، هم ایمن بودن هم آسوده، خدا بهشون نعمت داده بود و روزی اونها از هر جایی براشون میومد فراوون. چی شد؟ فکفرت به انعام الله، اینها کفر ورزیدن به نعمتهای خدا. خودم کردم، خودم درس خوندم، خودم دکترا گرفتم، خودم زحمت کشیدم، خدا از کجا داده؟ این مال خودمه، هوش خودم، توان خودم، مهارت، همش خودش. نمیگه ما اصلا خودم چی، ما صفریم در مقابل خدا، صفر. تو خودت وجودتی از خدا نیست، صفاتاتم که مال خدا نیست، توانایی ها تو هوش ها و ذات از خودت که نیست، از خداست. عز میخوام اشتباه کردم، همش از خداست. پس تو چیش مال خودت میگی خودم خودم؟ کفران میکنن، شکر نمیارن، شکر الهی رو به جا نمیارن، از خدا تشکر. قضا میخوره نه بسم الله میگه، بعد که تموم میشه نه الحمدلله شکران لله داره، هیچ، فقط آروغشو میزنه. بعدم شاکیه، خورده تا خرخره باز شاکیه، مثلا هی نق میزنه چرا زندگی ما تلخه. داری میخوری به این خوبی داری میخوری، یخچالت هم که پر غذا است. کفران تشکر نمیکن. در روایت پیامبر وقتی میشه سریع سفره غذا میخور، مثل یک برده در مقابل اربابش سفره ارباب غذا میخور. پیغمبر در عقاب الاعمال شیخ صدوق داریم، کسی که نمیتونه از آب لذت ببره عقاب داره، عذاب داره. طرف حاضر میلیارد ها خرج کنه تا این آب که الان گلوش بسته شده، حنجره شد خراب شده، سرطانیه، حنجره شد درن در میارن، آب رو باید از لوله بدن اینجا بهش، میگه نمیتونه غذا خوره، غذا باید تزریق بکنن بهش. اون موقع که راحت میتونست بخوره کیف شروع کنه، قدر نمیدونست که. بعد میری تو بیمارستان میبینی طرف افتاده، یه قطره آب نمیتونه بخوره، یه لقمه نون نمیتونه بخوره. من سرطان که داشتم شیمی درمانی میکردم، این گلوی من چون چیزم زده بودن، این آب به نرمی و خوشمزگی میخواستیم بخوریم، انگار یه سنگ 6 پر 10 پر تیز میخواست بره پای میچ کاف میرفت پای این آب به نرمی. ببین قضا دیگه میخواست با ما چیکار بکنه، قدر نمیدونیم اصلا. آقا من تو آب بخورم، میتونم نون بخورم، نون خالی، میتونم نون و پنیر بخورم، میتونم یه تخم مرغ بخورم، میتونم میوه بخورم، میتونم برم این بیرون نفس بکشم. الان چقدر مریض هستن نمیتونن نفس بکشن، دستگاه تنفس بهشون وصله. از خدا میخوام یه بار بتونم برم تو خیابون، تو اونجا میلیارد حاضرم بدم بتونم برم نفس بکشم، بتونم ببینم، بتونم بشنوه گوشم، یه بار دیگه بشنوم، یه بار حرف بزنم، یه بار بو بچشم، یه بار مزه بچشم. میگه حاضرم همه خونه و داراییمو بدم بتونم مثل قبل سر پاشم، راه برم، خودم راه برم. اما نمیفهمیم یا قدر نمیدونم، لذت نمیبریم از شکرشو به جا نمیاریم. حتما باید فلج شیم، سرطان بگیریم، بیفتیم توی بدبختی تا قدر بدونیم. شکر، شکر. من باز تو همین جریان سرطانم یه شبی اون اول سرطانم خدمت امام رضا رسیدم، فرمود اینو بهت هدیه کردیم تا شکرت بالا بره. هدیه هست، مریضی هم آدم باید باش حال کنه، کفران نکنه. مریضم بهت میده بخوره شکرت بهت دادی، الحمدلله. باید کار داره وقتی داره بهت میده، دادیم بهت شکرت زیاد شد. شکر. غذا نمیتونستی بخوری، یعنی خانم من بهترین غذایی که میدونست من خیلی دوست دارم میدرست میکرد، من نمیتونستم بخورم. میوه ها، غذاهایی چی بدن قبول نمیدون. شکر یعنی اینکه با ما 6 ماه پیش اینجوری نبودم، میتونستم غذا بخورم. انگشتام تمام حساش رو از دست داده بود، همین نمیتونستم چیزی لمس کنم، نمیفهمیدم. بخیر بخواستم کتابو لمس کنم. شما نکنه الان یک کار راحتی که به شما هیچ کس نمیبینه اینه. آه، نعمت لامسه. شما میتونی ورق بزنی، وقتی حس نداری نمیتونی کتابو بلند کنی ورق بزنی. دست حس نداره، درکی از کاغذ نه. من دست به کتاب میزدم، این چون نمیتونستم رد کنم بر بدم، ببین به این تیزی، بعد نمیتونستم لمس بکنمش اینو، بعد این کاغذات دستامو پاره میکرد، همینجوری میبرید هر کاغذی خون میزد بیرون، چون رد نمیتونه به زبون که ما قدر نمیدونیم. وسط 32 تا دندون تیز یه زبون به این نرمی 2-3 ساعت، حالا که مسابقه سخنرانی دارن 36 ساعت سخنرانی میکنن. سر پا مسابقه داریم تو دنیا، مسابقه سخنرانی 24 ساعت بعد حرف بزنن، 30 ساعت مسابقه تا 36 ساعت من قدیم یادم رکورد داشت 36 ساعت طرف سخنرانی میکنه، زبون 36 ساعت میره وسط 32 تا دندون تیز گیر نمیکنه. یه جایی دیدی خدا یه دفعه گیر بهت میده، زبونت میره لای دندونات، ببینی چقدر درد داشت، چقدر درد داشت، گیر شد. آه 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 آه. اگه خدا بخواد گیر بده، حس زبونتو میگیره ازت و دیگه میتونی حرف بزنی. هر یه بار این زبون میره لای دندون بیچاره میشه. چرا حاضری پول بدی؟ بتونی حرف بزنی دوباره، دوباره ببینی، دوباره راه بری، دوباره بو کنی، دوباره بخوری. این همه نعمت قدر نمیتونی. بقیه هم میبینیم تو گرفتارن، نمیتونن انجام، فلج شده، کور شده، کر شده، باز هم عبرت نمیگیریم، شکر به جا نمیاریم. بهلول به اینم بگم بسه، بهلول به هارون رشید گفتش که اگه یه آب تو مجرای ادراریت ادرار گیر بکنه، چرا حاضری بدی بیاد بیرون؟ اگه بیرون نیاد، تا حالا فکر کردیم به این؟ ها، کسی دفع نداشته باشه ادرارش نیاد، هستن دیگه کلبی، بیمانه کلبیه که گرفتار میشن نمیتونه دیگه، چرا حاضری بدی؟ هارون گفت من نصف مملکتمو حاضرم بدم اگه بخواد گیر کنه. گفت اگه یه قطره آب گیر کنه تو گلو چی؟ گفت نصف مملکت. گفت بابا تو مملکت به 2 تا قطره بنده، این همه خود شیفتگی و تکبر دیگه چیه؟ توی که به 2 تا قطره بندی، اینقدر تکبر خود شیفتگی، به من سلام نکرد، به من دیر زنگ زد، به من پیامک نداد، منو بعد از فلانی دعوت کرده، اول به فلانی رو دعوت کرده بعد به من، اول خونه فلانی رفته بعد، این حرفا چی آخه؟ این منمنا چیه؟ جلو پای من بلند نشدن، پذیرایشون اونجوری که باید میشد بودن، دست گل نیاوردن، هم شیرینی نگرفتن، اوه این همه من جهنمی برای دلخوری و خودشیفتگی و زودرنجی و عصبانیت و حساسی. چه خبر آخه؟ کی هستی آخه تو؟ اینقدر برای زنت قیافه میگیری، برای بچهات قیافه میگیری، برای خانواده همسرت قیافه میگیری، برای شوهرت قیافه میگیری؟ چی هستی تو؟ به هیچی بندی، تو هیچی تا مال خودت نیست. آخه به چیزی مال خودت نیست، برای چی پوزشو میخوای به بقیه بدی؟ هیچیش مال خودت نیست. پس با بندگان خدا متواضع باشیم، بندگان خدا رو بهتر از خودمون بدونیم، بهتر از خودمون بدونیم. این حواسمون باشه. آیاتشو بعد جلسه بعد توضیح خواهم داد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی